بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به مراجعه شماره 18 بود. جناب شرف الدین در پاسخ به سوالی که جناب شیخ سلیم مطرح کرده بودند که چرا اهل القبله به تعبیر ایشان و به تعبیر صحیح بخشی از اهل قبله یعنی بخشی از مسلمان ها از مذهب اهل بیت عدول کردن در عقائد و در فروع به دیگران رجوع کردن. ایشون در پاسخ در شماره 18 ایشون در پاسخ فرمودند منشأ این رجوع یک تصمیم گیری سیاسی بود که جمعی از صحابه در مقابل نصوص امامت امیرالمؤمنین علیه السلام اجتهاد کردند و به نظر خودشان صلاح را در این دانستند که امر خلافت یا امامت عامه همون رهبری سیاسی امت اسلامی به دست غیر از امیرالمؤمنین باشه. نظرشون این شد، حالا اینکه این کارشون درست بود درست نبود بحث آخر. چون یک چنین تصمیمی گرفتند، پیرو این تصمیم در مقوله رهبری سیاسی این شد که درباره رهبری علمی و مذهبی هم به دیگران رجوع کنند، یعنی امامت اهل البیت امیر المؤمنین و سایر ائمه اهل بیت را به عنوان امامت عموم مسلمان ها به رسمیت نشناسند، زیرا که معارض می شد با اون تصمیمی که گرفتن در رهبری سیاسی. وجه معارضش هم حالا چند وجه داره. روشنترین وجه معارضش این است که اگر امامت مذهبی و مرجعیت و رهبری علمی مثلا امیرالمؤمنین سایر ائمه را به رسمیت می شناختند و همگان را به اونها ارجاع می دادند، خب باید در مسائل مورد ابتلا، مسائل اجتماعی، فردی، عبادی، غیر ذالک به رأی اونها عمل کنند دیگه. اگر امامت مذهبی و علمی اونها را می پذیرفتند، خب قهرن یکی از موضوعات و مسائل مورد بحث، مورد نیاز مسائل اسلامی خود همین رهبری امته. اون وقت میبایست به فتوا و رأی و نظر ائمه عمل کنن. نظر اونها چه بود؟ این بود که امامت حق اونها هست نه حق دیگران. میشد تعارض دیگه. این که میفرماین اگر چنانچه میخواستن امامت در حوزه مذهب به معنای علمی را اینا قبول بکنن، تعارض پیدا میکرد با اون تصمیمی که در امر سیاست و رهبری سیاسی گرفته بودن. وجه معارضش روشنش اینه که عرض کردم دیگه، شاید تکرار نیاز نباشه. خب این آقای صاحب کتاب الحجج و دامغات ابو مریم اعظمی که نقد کرده است المراجعات را، گفتش که این حرف، این ادعا که امامت و رهبری امیرالمؤمنین علیه السلام منسوس بوده است، حالا به تعبیر ایشون گفت یک خرافه است که نه یک حرف بی اساسی است، نسی وجود نداره و این عقیده را یک شخص یهودی به نام عبدالله ابن سبا که اظهار اسلام کرده بود، تظاهر به اسلام کرده بود، او مطرح کرد و در نتیجه این کم کم جا افتاد و شیعه هم این را برگزید که بله امامت امیرالمؤمنین منصوص بوده و ایشون افضل صحابه بوده، به نص امامت مال او بوده، دیگران قصد کردن و این بحثان که درباره این مطلب ایشان و ایشان اضافه کرد که این مطلب که میگوییم عقیده منصوص بودن امامت امیرالمومنین را این آقای عبدالله بن سبع یهودی مطرح کرده از نظر اهل سنت که ثابت شده است دیگه، لا کلام فیه. بعضی از علمای شیعه هم این را قبول کردن. خب کی قبول کرده؟ از جمله گفت کشی و نعبه شاید که نوبختی در کتاب فرق و شیعه. عبارتی را اونجا ایشون از اونا نقل کرده که اونجا دارد که وحکا بعضهم کذا و کذا، یعنی این داستان عبدالله بن سبع اونجا هم کشی آورده هم نوبختی آورده، منتها به این عنوان با این تعبیر که حکا بعضهم این مطلب. خب اینا ما بررسی کردیم، دو تا نکته را عرض کردیم در بحث گذشته. نکته اول این که این مطلب که عبدالله سبعی بوده یهودی است، تظاهر به اسلام کرده و عقیده منصوص بودن امامت امیرالمومنین را مطرح کرده، این از نظر تاریخی به طبری برمیگرده، یعنی نقلی است از نظر تاریخی که اولین بار در کتاب تاریخ طبری آمده و راوی این داستان آقای سیف ابن عمر است و سیف ابن عمر به اتفاق علمای جرح و تعدیل اهل سنت، یک نفر هم نیست که خلاف این مطلب گفته باشه، مقدوح است، مطعون است به عنوان جاهل الحدیث، به عنوان معلوم شد که راوی منکرات، به عنوان کسی که لا یعتنابهی لا یحتجوبی، با تعابیر مختلفی که در جلسه قبل عرض کردیم، هم از کتاب میزان الاعتدال اعتدال ذهبی و هم از کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی ملاحظه کردید. عرض کردم حتی مثل ابن حبان که خود آقایان میگویند ایشون اهل تساهل بود، از من المتساهلین نه من المتعنتین، یه گاهی وقتی تعارض پیدا میشه ایشون توصیق میکنه، مثلا یه کسی او را تضعیف میکنه، به توصیقهایشون خیلی اعتنا نمی کنن، میگن ایشون اهل تساهل بوده. چند نفر را میگن اینا تساهل داشتن در مدح رجال و روات و اینها. از جمله همین آقای ابن حبان هست که کتابی به نام از ثقات داره، مثلا حضرت میگن آقا فلان شخص موثر است، چرا؟ زیرا ذکره او ابن حبان فی الثقات، این در کتاب زاد. ایشون هم اینا رد کرده، یعنی حتی مثل ابن حبانی هم که بالاخره بناش بر این بوده که کنه اصلش بر این بوده که افراد رو بپذیره، یه اصالت و صحیحی بعض علمای ما هم دارن، در بین علمای ما هم بعضی ها میگوین همین که یک فرد مؤمن و مسلم باشه اصل به این است که عادل است، یعنی اصالت و عداله را جاری میکنن، خلافش رو اون وقت میگردن که مثلا قدیه داشته باشه. اینا آسون میتونن به وساقت علما و روات علم پیدا کنن چون اصالت عدالت را قائلن. مثلا حضرت عبدالله صافی تقریبا چه مشغلی داره، مشغلش تقریبا اینجوری. بعضی ها نه اینجور نیست، میگن خب حالا مسلمان است، ما از کجا احراز کنیم که ایشون عادل هست، عدالت یه چیزی دیگه است. پس این نکته اول بود که اصلا این آقای سیف ابن عمر چنین فردی خب به چنین روایتی طور میشه باید اعتنا کرد که ما ببینید ثابت شده است. نکته دوم هم این بود که این آقای ابو مریم اعظمی متاسفانه امانت دار در نقل مطلب نیستند. حالا موارد زیادی هم هست، از جمله همینجا که آمده است نسبت داده است یک مطلبی را مثلا به نوبختی یا به کشی، در حالی که عبارت را خوندیم دیگه مفصل در جلسه گذشته، کلام نوبختی که شیعه از کی مطرح شد، از زمان پیغمبر، در زمان پیغمبر این مسئله شیعه مطرح شد و یه عده‌ای را به شیعه میشناختن اون وقت، مثل سلمان و مثل مقداد و مثل عمار و ابوذر و اینها، اینا رو میشناختن به عنوان که شیعه علی هستن. بعد از رحلت پیغمبر اکرم هم که گفتن که بله عده‌ای اینها قائل بودن به نسل و امامت امیرالمؤمنین و بعد از او فرزندان ایشان و امامت از فرزندان او خارج نمی شود، اینا رو تصریح کرده. اون وقت از فرق دیگری مثل زیدیه، جارودیه، بطریه، از این هم نام بود که بعداً این فرقه ها هم در شیعه به وجود آمد تا رسید به کجا؟ بعد که اینا رو نقل کرده اون وقت میگوید و حکا بعضهم. ببینید این مطلب رو داره به این شکل میگوید که دیدگاه خودش مشابه کنده نیست، محققاً دیدگاه خودش همینه. حالا بعد دیگه حقایتی هم هست نقل میکنه، چون کتاب تاریخ در باره تاریخ فرق هست، اون چرا که در باره فرق گفته ایشون نقل میکنه، اما این مختار اون نیست. اقلش دیگه خیلی خیلی بخواهیم سختگیر باشیم و احتیاط بکنیم و اینها که خلاف است، چون معمولا وقتی که یک عالمی شخصیتی شروع میکنه به نقل مطالب معمولا دعوش این است که اون چرا که مختارش هست میگه. بعدن تعبیر حکاوه از اون پکیه قیله قالو امثال اینا رو به کار میبره. حالا اگر خیلی هم سختگیر باشیم چه میشود؟ نهایت نمیتونیم نسبت بدهیم که بعد بگوییم ایشان هم اون را گفته هم این را گفته، اما دیگه اینکه نسبت بدهیم که این قول اخیر مختار ایشان است که انده به رسمیت شناخته است، این دیگه انصافیش واقعا بی انصافی و خلاف امانت داری در نقله. این هم مطلب دوم بود که عرض کرد. مطلب سوم که علمای ما، اینایی که من عرض میکنم چیز نوعی نیست، همه را بزرگان فرمودن، اعاظم اساطی شخصیت های بزرگ عالم تشیع اینها را بیان فرمودن، حالا حقیقا هم نقل میکنن اینها. یکی از نکاتی هم که فرمودن از جمله مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب اصل و شیعه و اصول ها که خیلی کتاب ارزشمندی هست. خب مرحوم علامه عسکری میدونید دیگه کتابی دارن به نام اسطوره عبدالله ابن سبا، اصلا شون یک کتاب نوشتن درباره این مسئله به نام اسطوره عبدالله ابن سبا. حضرت استاد آیت الله سبحانی عرض کردم خدمتون در کتاب بحوث فی الملل و النهل جلد ششم که درباره شیعه هست این رو بیان کرده است. مرحوم مغنیه، مرحوم سر، دیگران هر کس در این زمینه کتاب نوشته، مرحوم سید محسن امین، مرحوم علامه امینی، تمام این اعاظم بزرگان اینا مفصل اینا رو بحث کرد. یک نکته ای هم که اینا فرمودن این است، نکته خیلی خوبی است، گفتن که در بین عقلای بشر امر مذهبی هم نیست، امر عقلایی است. اگر یک کسی مؤسس یک مذهبی باشد بین عقلا، چه دیندارها چه دیگران، یک کسی آمده یک مذهبی را تأسیس کرده، پایه‌گذار است، معمولا این شخص در چشم پیروان این مذهب به خصوص علمای این مذهب آدم برجسته است، محترمی است، موقری است، از با عظمت از این یاد میکنن، قدر شناسی میکنن دیگه، میگن آقا این مذهبی که ما داریم او آمده اینا پایه‌گذاری کرده. اینجور نیست؟ مثلا فرض کن پیروان مذهب فروید، فرویدیست ها، فرویدیست، قطعا فروید را قطع نمی کنن دیگه. اونایی که این روش و این تفکر را پذیرفتن، از فروید او را به عنوان مؤسس می دانن، قطعا تجلیل می کنن. کسانی که مثلا آگوست کنت را در جامعه شناسی پدر جامعه شناسی جدید می دانن، خب می شود بگوین آقای آگوست کنت پدر جامعه شناسی جدید از خاک بر سرش، میگن اینجور بگن یا نه، یا مدحش میکنن آقا چنین شخصیتی بوده. مثلا مارکسیست ها، هیچ مارکسیست میاد مارکس را رد کنه یا نه با تجدیدش یاد میکنه، مگر اینکه مذهب عوض کنه، بگه اصلا مذهب قبول نداره. اما مادامی که به این مذهب، به این آیین، به این مکتب پایبند است، مثلا بودایی ها، شما هیچ بودایی را میتونید پیدا بکنید که شخصیت بودا را با تحقیر یاد بکنه، قدحش بکنه، امکان نداره. یعنی شخصیت بودا برای شخصیت مقدسی است، پایه‌گذار این آینه عرض می‌شود که ما بقید علا هازا چه مکاتب فلسفی، مکاتب علمی، ادیان، آسمانی، غیر آسمانی، هرچی. ولی وقتی ما به شیعه رجوع میکنیم، به علمای شیعه، همش اکتوف هست به این آقای عبدالله بن سبا، همش لعنش میکنن، به اصطلاح خاک بر سرش میگویند. یک نفر عالم شیعه، یک شیعه راستین پیدا کن که برسد به عبدالله بن سبا بگوید مرحبا. نداریم چنین چیزی. این مطلب رو عرض کردم، علمای فرمودن، یک جمله ای هم از یکی از علمای اهل سنت نقل کردن همین مطلب را، که بعد نیست من خدمتتون عبارتشو بخوانم. صرف کنید من اینو بخوانم خدمتتون، آیه مشتاق رو عجله نکنید. از شما محضر شریفتون که همین مطلب را یا غیر از این بله 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 این عبارت که را خدمت عرض کردم، این را مرحوم همین کاشف الغطا و دیگران دارن نقل کردن از یکی از علمای اهل سنت به نام الاستاذ محمد کردعلی. کتابش از نام خطت الشام ایچین این شخصی ریزال، من چون کتاب را خودم ندارم با واسطه نقل میکنم. جلد ششم، مدرک این مطلب جلد ششم صفحه 251. حالا عبارت ایشون من میخوانم خدمتون، عبارت همین آقای الاستاذ کردعلی مؤلف کتاب خطت الشام جلد ششم موید: اما ما ذهب الیه بعض الکتاب من ان مذهب التشیع من بدعت عبدالله ابن سبع المعروف ابن سودا، این بعضی کتاب این رو گفتن، فهو وهمون، این یه حرف ریشه در وهم داره، پوچه، و قل و هو وهمون فهو وهمون و قلت و علمن به تحقیق مذهبهم، یعنی ناشی از نداشتن تحقیق درباره مذهب شیعه است، همطورا نشستن برای خودشون بافتنی چیزی گفتن. و من علم منزلت هذا الرجل الا شیعه، هر کس جایگاه این رجل را یعنی این عبدالله بن سبع را نزد شیعه بداند و براعت منزله و براعت هم منه آگاه باشد که اینا تبری می جوین از این عبدالله بن سبا، براعت می جوین و من اقوالهی و اعمالهی، از گفته های او، رفتار او و کلام علمائهم فتعن فیه بلا خلاف بینهم، هر کسی اینا رو بدونه ها، این را بداند کلام علما هم فتعن فیه، که تن کردن بلا خلافه، یعنی یک نفر شما پیدا نمی کنید در بین علمایشه که مدح کرده باشد، به اتفاق قطع کردن عبدالله سواران فیزالک علمه، هر کس که این مطالبی را که میگه من گفتم بداند، علمه مبلغ هازل قول من از سواب، یعنی پوچی این حرف را می فهمه که این هیچ ارزشی اعتبار واقعی نداره. این هم یک نکته در نقد این مطلب که افسانه به اصطلاح عبدالله بن سبع. پس نهایتا ما تو سه تا نکته رو عرض کردیم که جنبندی میکنیم دیگه بحث را. یک تفسیری هم اشاره من کردم در جلسه قبل خدمتون، چون بنده این را در کتاب فرق مذاهب هم نوشتم، همونجا هم که مذهب شیعه رو گفتیم، بحث سبعیه و اینها در کتاب‌های ملل و نهل، کتاب‌های خود ما شیعه مثل همین فرق و شیعه که در جلسه قبل عبارتش رو خوندیم، که بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام یک گروهی پیدا شدن به نام سبعیه، و اینها چه گفتن؟ اینها گفتن که امیرالمومنین شهید نشده است، از دنیا نرفته است، زنده است، همونطوری که حضرت عیسی را نکشتن و به آسمان ها عروج کرد، ایشون هم اینجوریه و بعد باز میگردد به زمین.
و اون عدل کلی جهانی را ایشون برقرار خواهد کرد. لذا ایشون جناب نوبختی فرمود چه؟ فرمود اول من قال بالوقف فی هذه الامه این سبعیه. این اولین گروهی هستن که توقف کردن در امامت، قائل به وقف شدن، گفتن دیگه آخرین، اولین امام، آخرین امام امیرالمومنینه، برمیگرده. و اینا را به عنوان یکی از فرق غلات در کتاب‌های ملل نهل اهل سنت، مثل همین کتاب خود ما فرق و شیعه، اینا رو نقل کردن. دقیق فهمودی؟ به نام سبعیه. غلات شاخه‌هایی داشته، یکیش هم سبعیه بوده. کی بوده مؤسسش؟ عبدالله ابن سبع. خب ما حالا تفکیک میکنیم، میگیم که یک مطلبی هست نسب الى عبدالله ابن سبع الیهودی که تأسیس کرده از این مذهب شیعه را و اعتقاد به نص بر امامت را، هازا باطلون بلا خلافن بلا اشکاله. این همون است که مثل مرحوم عسکری، اینا میگن افسانه است، اصلا نبوده چه شخصی، اینا ساختند. همچنان فرض کردن یه فرضیه است بدون هیچ مدرک درست تاریخی. خب میگین درست، اما این منافات ندارد که ما در این حال قائل به یک فرقه به نام سبعیه و یک کسی به نام عبدالله ابن سبعی که این فرقه را درست کرده باشد هم بشویم، نه جزم کنیم. چون حالا این نقل قولها آدم بخواد نسبت بده باید سند داشته باشه و سندش رو ببینه و اینا. فعلا الان ما هوال مشهور داریم عرض میکنیم، بعداسی میخواد که اگر ثابت بشود الان ما هوال مشهور. اینا دو چیزه، من این رو عرض میکنم حالا با غمزه این، اینکه آیا خود اون مطلب که مشهور است اصل و اساسی داره یا نداره، چون در روایات این مطلب آمده. اگر آمده این دوتا مقوله است، با هم منافاتی نداره که بگوییم این یک افسانه است، اصلا شخصی به نام عبدالله ابن سبع ابن سوداء زمان عثمان، چون این بحثش زمان عثمان هست، اون شورش هایی که انجام شد و اینها، این واقعیت نداره. اما حالا بعد از شهادت امیرالمومنین یک کسی بوده باشه یه گروهی به نام سبعیه درست شده، این مشکل ما نداره، اصلا ربطی به ما نداره دیگه. ما که با غلات که ما قبول نداریم، که غلات ما رد میکنیم. اولین کسی که در مقابل غلات موضع گرفت کی بود؟ خود احمد علیه السلام، خود امیرالمومنین سلام الله علیه موضع گرفت. علم جو روایت و اینا هم هست دیگه، تبعید کردن همون آقایی که قائل به غلو بودن اینها رو. ائمه دیگر همینجور شدیدا رد کردن، لعن کردن غلات را. بنابراین این غلات هم که به ما ندارن، یک غلطی برچسبی از یک وسیله ناجوریه در واقع. البته باز احتیاط را باید ما رعایت کنیم، خیلی مسائل ظریف هست. این مسائل واقعا آدم وقتی میخواد اشتی را بگه یا بنویسه خیلی باید حواسش جمع باشه. دقیق فهمیدید؟ من خودم یه وقت هم کتاب فرق مزار نوشته بودم از این آقای عبدالرحمن بدوی مصری، راجع به این علویین و نصیریه و اینا چیزایی نقل کرده بودم. دقت کردین اون وقت تحقیقم ناقص بود واقعش، خودم به منابع اینا دسترسی نداشتم، از این کتاب استفاده کرده بودم. بعد خب این تدریس میشد دیگه، این کتاب درسی در جامعه مصطفی، از این طلاب سوریه و ترکیه و اینایی که علویه هستن و نصیری هستن همسال اینا بودن، اینا ناراحت شده بودن که آقا این چیست اینجا نوشتن، ما این عقاید نداریم، درست نیست اینها، ما اصلا عوض کردیم اون را. بعد من کتاب پیدا کردم هم از نمایشگاه جاهای دیگر راجع به اینها که این علوی ها کیا هستن، مثل کیا هستن. یعنی از این طرف هم باید مراقب باشیم، ما زود برچسب این که آقا اینا غلاطن ما قبول نداریم، اینم باید مراقب باشیم، چون در اثر اینا ضعفا، گاهی ضعفای شیعه هستن، این توی منطقه موندن، تو بنبست گیر کردن، دسترسی به علما نداشتن، تحت تاثیر عقاید باطل قرار گرفتن، اعتقاداتشون خراب شده. اینا رو باید مراقب باشیم. این ترد کردن هم صحیح نیست، این خیلی باید با احتیاط هم عقاید باطل را رد کنیم. قضیه فرمایید، چون من یه دفعه همون وقتی که جبهه بود، یه خاطره ای از خاطره ایام جبهه بگم بد نیست. بعد رفته بودیم منطقه غرب، تو منطقه عراق هم بود، اونجایی که دیگه بودیم تو عراق بود و کوهی بود و اونجا جوانها اصلا فوق‌العاده بودن، میرفتن از کوه بالا، با کوه هم نمیشد همجور بری بالا، با تناب و اینا دست میگرفتن میرفتن اونجا. سنگری بود بعد هم میرفتن رو قله نگهبانی میدادن، اونا هم یه سنگری بود و ما هم بالاخره رفتیم اونجا. اصلا یه منطقه بودیم که این جبهه عجیب بود، سنگری بود مال شیعه ها، سنگری بود مال اهل سنت، سنگری بود مال این اهل حق، سنگری بود مال شیطان پرستا. یعنی چهار روز سنگر بود. اصلا شما این جمهوری اسلامی عظمتش همینجا هم معلوم میشد ها، که چهار نیروی متفاوت را آورده در مقابل به اصطلاح نیروهای مهاجم و اینا را مدیریت میکرد که اینا بیان مثلا چیز بکنن، در واقع دفاع بکنن. اونا جدا جدا سنگرهاشون برای خودشون جدا بودن یکی از اینها. خلاصه ما هم احتیاط میکردیم چون اونجا مشکل بود، هوا هم سرد بود، نمیرفتیم خیلی با اینا دمخور بشیم با همین اهل حق، علی اللهی، یعنی علی اللهی و اهل حق. بله، تا یه روز اینا دعواشون شده بود، دوتاشون با هم دیگه دعوا کرده بودن، یعنی مخاطب کرده بودن، آدمای خیلی هیکلی هم بودن ها، خیلی هیکلی سبیل آوی خیلی بله چیز بله. بعد این یکیشون این شست یکی را گاز گرفته بود، خیلی ناکار کرده بود، خیلی ناکار کرده بود. اون رئیس اون جبهه هم که اونجا بود شیعه بود دیگه، بسیجی بود، این می‌خواست اینا رو پرونده براشون درست کنه و بفرسته پشت جبهه، پشت خط، که ببرن اونجا و محاکمه بشن و بالاخره به حسابشون رسیدگی بشه، مقصر کی هست چه اینا اینطور دیگه. اینا نمی‌خواستن اینجور بشه، براشون سوء سابقه میشد، می‌خواستم کت خدامنشی همونجا این حل بشه دیگه، به پشت جبهه نرسه، پشت این خط مقدم. خب جمع شدن گفتیم باشه ما میریم براشون صحبت میکنیم. این باعث شد که اینا رو همه رو جمع کردم توی سنگر و من رفتم براشون سخنرانی کردم و صحبت کردم و نصیحت و اخلاقی و این چیزا. بعد از شما خدمتتون که گفتم خب شما درباره امیرالمومنین چی میگید، عقیدتون چی هست؟ میگفتن ما با شما فرقی نداریم، فقط ما هم شیعه ایم، شما هم شیعه اید، شما شیعه نمازی هستید، ما شیعه نیازی، ما نماز نمیخوانیم. نمازی دارن، خودشون برای خودشون دارن یک مراسمی هست، این که ما هر شبانه روز باید نماز بخوانیم. گفتم خب چرا نماز نمیخوانید؟ مگر امیرالمومنین اهل نماز؟ شما اگه شیعه هستید دیگه باید پیرو بشید. میگفتن امیرالمومنین برای ما خونده، هزار رکعت مگر نمیگن نماز میخوانده، 17 رکعتش مال خودش، بقیهش مال شیعه ها، این که مال نماز نماز. گفتم خب شما درباره امیرالمومنین نسبت به خدا خدا میدانید، چی میگید؟ گفتن نه، ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. تعجب هم بودید. گفتم خب این دو تا معنا داره، کدوماش میگید؟ این از خدا جدا نمیدانیم، من اینکه مسیحی ها میگن مثلا حلول کرده خدا در او، تجسم پیدا کرده خدا شده از علی، اینو میگید؟ این باطله، کفره، شرکه. اما اگر نه، میگوید که علی ابن ابی طالب از خدا جدا نیست، ید الله هست، وجه الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، بله الحق مع علی، علی مع الحق، حی یدور، اینا رو اگر بگید این درست است. کدوم را میگید؟ حالا اینا گفتم ما این دومی را میگیم. تعجب کردید؟ مقصود که یعنی اون باید مراقب بود، اینجور نیست که حالا بلا فاصله یا اینا اهل حق نه اینا علی اللهی هم رد کنیم. بندگان خدا یه دوچار یک انحرافات شدن، اگه بشود باید اینا را چیز کرد، در واقع تجزیه کرد، دقیق فهمودی؟ ولی این سلفی ها و وهابی ها منتظرن که ما رد کنیم اونا هم بکوبند جوریستا. در هر صورت این بحث رو تمام کردیم دیگه، این مبحث مربوط به نکته‌ای بود خدمت هستیم. بفرمایید کسی نکته‌ای داشت؟ چطور؟ باشه.
حالا چنین شخصی بوده اون تا اون چیزایی که بهش بستنی شیاز دوست کنه اونا داشته. بله. اما از اون این نه واقعا چنین شخصی
نه شخصی بوده است که تفکر غلوب را مطرح کرده است به این نام. بله اما اون عبدالله ابن سبعی که در زمان عثمان و اون شورش ها را مدیریت می کرده و بعد این طرح اندیشه نظریه امامت را مطرح کرده باشه، اون نیست، چنین شخصی نبوده. اصلا ممکن دو شخص باشن، یعنی ما که نمیدونیم چه، چون این خب نمیدونیم، چون که میگیم اون زمانش دو تا ساخر
اون شخص بوده.
خب دیگه این شاید نمیدونیم دیگه، در حال دو تا مطلبه، چون نمیدونیم میگیم که میتونیم تحقیق بکنیم. حالا یحتمل دو تا شخص بودن، یحتمل شخص واحد باشه، ولی اونش غلط. اگر بگوییم دو شخص باشه، اون شخص و اندیشه هر دو باطله. اگر گفتیم یک شخص هست مثلا، اون حرف غلطه ولی این حرف درسته. در هر صورت میتونیم تفکیک بکنیم به این صورت. دقت فرمودید؟ خب این بحث تمام شد دیگه، این بحث مربوط به این مراجعه. میریم سراغ چه؟ میریم سراغ مراجعه بعدی. اگر اذن بفرمایید مراجعه شماره 19. نامه کی هست؟ بفرمایید. جناب شیخ سلیم پاسخ میدهد به جناب شرف الدین. ببینیم چی در نامه اش آورده. نخوندیم که این را، نه؟ این مراجعه شماره 19 را که نخوندیم، عبارتش را که ظاهرا نخوندیم. میگوید لا تحکم و محاکم العدل به زلال المعتصمین به حبل اهل بیت. آخر جناب شرف الدین گفت آه کدوم محکمه تشکیل شده است که بگوید پیروان اهل بیت بر باطلند و پیروان دیگران بر حقند؟ ایشون میگن هیچ محکمه ای نبوده که بیاد بگوید که معتصمین به حبل اهل بیت اهل زلالت هم، نه الناسجین علی منوالهم، نه خیر، ما چنین حرفی را نگفتیم، کسی چنین ادعایی نداره. ولا قصور فی ائمتهم عن سایر الائمه فی شیء من موجبات الامام، نه هیچم. شما گفتید که آقا مگه اینا کمتر دارن؟ گفتن اصلا نصوص هیچ. یادتون هست جناب شرف الدین فرمود که حالا اصلا نصوص هم بگذاریم کنار، شخصیت این بزرگواران از اونا مگر کمتر بوده که اونها را برگزینیم اینها را رد بکنیم؟ ایشون میگه نه، شخصیتشون هم از دیگران کمتر نبوده. این شیخ سلیم میگه ول عملو به مذاهبهم یجز المکلفین، اگر کسی به مذهب اهل بیت هم عمل بکنه مجزی است، مشکلی نداره. و یبر زممهم کل عمل به احد المذاهب الاربعه بلا رد، بلکه ترقی میکنه. میگه نه، من گفتم که اونها هم ادل این مذاهبن از این بالاتر. بل قد یقال ان ائمتکم الاثنی عشر اولا بالاتباع من الائمه الاربعه و غیرهم، اصلا پیروی از ائمه دوازدهگانه برتری دارد بر پیروی از ائمه چهارگانه و دیگران. چرا؟ دقت کنید، بحث دیگه نص و اینا نیستم، بحث فضائل و ایناست. میگه لأن الاثنی عشرة کلهم علی مذهب واحد، این دوازده نفر یک رأی دارند، اختلاف بینشون نیست. قد محسوه و قرروه به اجماعهم بخلاف الاربعه، اونا چهار تا اختلاف نظر دارند. دقت کردید، اینا دوازده تا اجماع دارند بر اقوالشون و آرایشون، اون چهار تا با هم اختلاف دارند. فإن الاختلاف بینهم شائع فی ابواب الفقه کلها فلا تحاط موارده ولا تضبط و من المعلوم انما یمحصه الشخص الواحد لا یکافئ فی الضعف ما یمحصه اثنا عشر اماما. حالا مثلا یک طرف فرض کن ابو حنیفه است امام یک مذهب، دوازده تا امام اون طرف یک حرف میزنن، از امیرالمومنین گرفته تا امام دوازده، امام صادق، امام باقر، امام زنده، بقیه. خب میگه در اقلایی هم نگاه کنیم، اونا اگر شخصیتشون هم وزنشون بالاتر هم نباشه، حتی فرض کن در حد ابو حنیفه باشن، اما دوازده تا رأی است در مقابل یک رأی، اون برتری داره. بله، میگن این کتاب المراجعات کتاب عجیبی است، این واقعا یک ظرافتی داره، یک نکاتی داره که از نظر جذب و تاثیرگذاری فوق العاده است. بله، هازا کله مما لم تبق فیه وقفتون لمنصفن، این شیخ سلیم میگه. میگه اینایی که من گفتم آدم منصف اگه باشه در اینا نباید توقف بکنه، اینا باید بپذیره. بله، ولا وجهتون لمتعصفن، یه آدم اهل تعصب که مثلا بیراهه میخواد بگه دیگه راهی براش نمیمونه که بخواد حرف سر بالا بزنه. نه، ببینید باز دوباره اینجا اون شیخ سلیم هم در مطالبش خیلی دقیقه، یعنی تأیید میکنه این حرف میزنه. میگه نه، قد یشاغب النواصب فی اسناد مذهبکم الی ائمه اهل البیت، در خود ائمه اهل بیت بحثی نیست، اما از کجا معلوم که این مذهبی که شما الان میگید این واقعا منصوب به ائمه اهل بیت باشه؟ دقیقا این مصداق شناسی، یعنی بحث سغنوی، بحث مصداقی. گاهی اینا رو میگن. از جمله کسانی که این مطلب را گفته میدونید کی هست؟ یه نفرش من نام ببرم، همین آقای ابن حجر مکی در کتاب از سوائق. این آقای اشار خدمتون که صاحب کتاب عبدالعزیز دهلوی، صاحب کتاب طغری اثناعشریه، اینا هر دوشون تصریح دارن. وقتی روایات اینها را راجع به ائمه میآورن، خودشون آوردن دیگه، اینا را آوردن بیان کردن، راجع به شیعه تشیع همه اینها را که آوردن گفتن آقا اما میدونید شیعتی هست؟ اینا که شیعه نیستن که، ما هستیم شیعه. یعنی میگه اینا ادعا میکنن که شیعه هستن، اینا بی خود شیعه میگن شیعه هستن، ما شیعه هستیم. یعنی بحث صغرنی و مصداقی مطرح میکنن. این را هم ابن حجر مکی، این دو نفر هم خودم دیدم، هم ابن حجر مکی داره، همون صاحب کتاب تحفه اثناعشریه. میگن بله، میگن اصلا ما. دلیلش چیست؟ میگه دلیلش این است که ائمه مذاهب ما یا مستقیم یا غیر مستقیم از ائمه اهل بیت چیز کردن، تلمس کردن نزد اونا و از اونا. مثلا ابو حنیفه پیش امامش درس خونده، درجه کردی؟ مالک همینجور، اون وقت اینجور قاطی میکنن ها. حالا کسی درس خونده باشه، میگه هر کس پیش کسی درس خوان به رأی استادش ملتزم هست، ممکن است درس خونده بعد باطل کرده، رد کرده. این را کنید، اینا اون مغالطه هاییه که انجام میشد اما حواسش جمع باشه. اینا داره بله، اینا دارن. یا خود ابو حنیفه گفته از لول سنتان لعلکم نعمان، دو سال ظاهرن آمده از مده.
ابن حجر، ابن حجر الان با این حرفی که میزنه میگه اینا از خود اهل بیت گرفتن،
قبول میکنم، اونجا میگه رأیشون کدوم هست، که همه میخواد بگه رأی اونا همونیست که ما میگیم. اینا این نیست که شیعه ها میگن، یعنی این که در کتاب جواهر و مکاسب و نمته و جای نامده، اینا نیست. بعد به این سراغ همون کتاب فقهی اونا، همون رای همون ائمه اهل بیت هست. چرا؟ چون ابو حنیفه شاگرد ما صادق بوده، مالک بوده، اینا بودن دیگه، اونا هم که باباسته بودن. این یه چنین حرفی درست نیست. آن میخوام بگم یعنی چنین مطلب مطرح کرد.
بعضی از احوال این عامه هست ابو حنیفه که در مخالفت حضرت
و کجا میگیم این را؟ ما طبق این روایت ما میگیم، میگن این روایت شما درست نیست، اینجوری میگن. این مطلب اینجاها، این اصلا مصداقی میشه دیگه، مثل قصه حضرت زهرا سلام الله علیها و آتش زدن خانه و اینا دیگه. اونا زیر بار نمیرن، میگن نه چنین چیزی نشده است، شما میگید نشده است، نه اینکه بگن شده است و دفاع کنن. ها نه، نمیگن که انجام دادن و ما وایسادیم میگیم کار خوبی کردن، میگن نکردن، شما میگید کردن. معمولا تو این مباحث اینجوری موضع چنینی داره. خب لم قد یشاقب النواصب فی اسناد مذهبکم الی ائمه اهل البیت و قد اکلفکم فی ما بعد، میگه من بعدن به شما تکلیف خواهم کرد به اقامت البرهان علی ذلک، من بعدن از شما میخوام که ایرا ثابت کنید که این مذهبی که الان شما عمل میکنید این مذهب علمه اهل بیت است. این حالا فعلا بدونیمش تو پرانتز بعدن. یعنی مخالفت میکنن با شما یا معارضه میکنن، یا عارض یا خالف. مشاقبه به معنای مقالبه، معارضه، منازعه، ینازع، شلبه به معنی است. خب ولآنه یعنی یه عده‌ای هستن که در این که شما مذهبتون مذهب اهل بیت باشه منازعه دارن، مخالفت میکنن، میگن قبول نداریم و من بعد از شما خواهم خواست که اثبات کنید که اینی که الان شما تو فقهتون عمل میکنید در عبادات، معاملات، غیر ذالک، این مذهب اهل بیت هست، این رو باید شما ثابت کنید. فعلا میگه من به این کاری ندارم. چی از شما الان میخوام؟ میگه ولآنه انما التمس ما زعمتموه من الناس بالخلاف علل بالخلافه، این کلمه خلاف اشتباه است، اشتباه چاپیه. والان انما التمس ما زعمتموه من الناس بالخلافه علل امام، شما ادعا میکنید که نص وجود دارد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، صحاته صریحا صحیحا من طریق اهل سنه و سلام، میگه شما اگر راست میگید که نص هست از طریق اهل سنه، نص صریح، ببینید دیگه خیلی تکلیف سنگینی کرده، هم نزد باشد، هم صریح باشد، هم از طریق اهل سنت باشد. میگه شما اینو بیار برای من و سلام، این تمام. خب ناظرین بس دیگه میره سراغ چه؟ هم بحث امامت. این مبحث اول بود. المراجعات دو تا مبحث داره. مبحث اولش تمام شد. مبحث اول چه بود؟ موضوعش چه بود آقا؟ این موضوع مبحث اول چه بود؟ امامت در مذهب. بله که حالا اصطلاحا هم میگن مرجعیت علمی، امامت علمی، امامت مذهبی در اعتقادات و در فروع و احکام. این بحث راجع به این بود ایشون بحث کردن، ثابت کردن که امامت اهل بیت علیه السلام. خب چون وصل شد این مسئله به امامت عامه، یعنی همون رهبری سیاسی و خلافت به اصطلاح زعامت عمومی، الان وارد این بحث شد دیگه. پس از اینجا به بعد مبحث همون امامت اصطلاحا عامه یا زعامت سیاسی است که میشود مراجعه شماری 20. بله ایشون اصطلاح، نه اونی که ما اونجا به کار میبریم میگیم عامه خاصه، ایشون اون اصطلاح نیست، به این معناست. خب یعنی در همه شؤون امت اسلامی اون کسی که خلیفت النبی هست، تعریفی داریم در امامت، رئاست عامه فی امور دین و دنیا نیابتا عن النبی خلافتا، این مرادش هم. خیلی حالا اجازه بفرمایید یک مقداری که فرصت داریم من یکم عبارت ایشون رو بخوانم. آقای مشتاق زاده شما ظاهرا یک نکته‌ای می‌خواستید بیان کنید. خب الحمدلله اینم نشان میده که صبر کردن خودش معرفی دست بگایید. بله عبارت رو خواهش می‌کنم دیگه ببخشید یک بخوانیم، چاره‌ای نیست، متن کم بخوانیم. این ببینیم جناب شرف الدین چطور وارد این بحث میشه. ان من احاط علما بسیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی تأسیس دولت الاسلام و تشریح احکامها و تمهید قواعدها و سن قوانینها و تنظیم شؤونها عن الله عز و جل یجد. کسی که احاطه داشته باشد، احاطه علمی به سیره پیغمبر، در چه چیز؟ در اینکه دولت اسلام را تأسیس کرده، احکامش را بیان کرده، تشریح کرده، قواعدش را ممهد کرده، و هر کس که در این سیره پیغمبر تأمل کنه و بداند، یجد علیاً وزیر رسول الله، میبیند که علی ابن ابی طالب وزیر پیغمبر هست و فی امره و زهیر و یجد علیاً وزیره و زهیره و علا عدوه، این اون جایی که با دشمن مواجه میشد پشتیبان بود، و عیبت علمه یعنی اون خزانه علم پیغمبر بود، و وارث حکمه یا حکمه، ایشون وارث حکم یا حکمه پیغمبر بود، و ولی عهده و صاحب الامر من بعده. هر کسی سیری پیغمبر را خوب مطالعه کنه اینا میابد. و من وقف على اقوال النبی و افعاله فی حله و ترحاله، هر کسی در گفته های پیغمبر، رفتار پیغمبر، در حضر، در سفر، حله و ترحاله این در سفر و حضر توجه کند، یجد نصوصه فی ذالک متواترتا متوالیه، هم نص قولی دارد و هم نص چه؟ فعلی. این نصوص امامت دو دسته است، نصوص قولیه، نصوص چه؟ فعلیه. میگه این نصوص قولیه فعلیه رو متواتر میبینه بر امامت امیرالمومنین. من مبدع امرهی، از کی؟ از اون آغاز نبوت الی منتها عمرهی، تا پایان. یعنی اینجور نیست که در یک بخش پایانی، از اون اول این مسئله مطرح بوده، بحث امامت امیرالمومنین. خب و حسب و کم منها، حالا ما یکیش را میگیم از این نصوصی که ادعا کردیم، یکیش را میگیم. ما کان فی مبدع دعوت الاسلامیه قبل ظهور الاسلام، در آغاز دعوت پیغمبر، قبل از این که اسلام به صورت آشکار تبلیغ بشه و پیغمبر دعوتش را آشکارا، 3 سال مستنده بود دوستان دیگه، دعوت پیغمبر 3 سال مخفیانه بود. بعد از 3 سال آیه شریفه فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، این آیه آمد و یکی هم که این آیه انظر عشیرتک آمد و اینا، این دیگه علنی کرد پیغمبر. این ابتدا سال مخفیانه بود، مخفیانه نماز میخوندن، مخفیانه حرف میزدن، براسه قاچاقی بود دیگه، اینجوری کار میکردن. بله، قبل از ظهور الاسلام، حین انزل الله علیه، این آیه را نازل کرد خدا، و انظر عشیرتک الاقربین، آیه 124 سوره مبارکه الشعراء، این آیه، و انذر عشیرتك الاقربین، فدعاهم الى دار امنه، مشهور اینه، حالا بعد نقلا میگوید در شعب ابی طالب جمعشون کرد، ولی مشهور اینه که در خانه ابو طالب، و هم یومئذین 40 رجلا یزیدون رجلا او ینقصونه، اینا 40 نفر بودن یا کمتر بودن، یه نفر بیشتر و کمتر، و فیهم اعمامه ابو طالب و حمزه و العباس و ابو لهب، عموهای پیغمبر اونجا بودن، و الحدیث فی ذالکه من صحاح سنن المنصوره، این روایت در صحاح آمده، در حالا نمیدونم این صحاح سنن نه دیگه واو نداره، من صحاح از صحاح نیست، صحاح هست اضافه است، صحاح سنن المنصوره، یعنی در اون سنت ها و روایت های صحیحی که نقل شده، و فی آخره قال رسول الله، حالا این جریان آخرش این است، آخرش است، پیغمبر فرمود یا بنی عبدالمطلب اینی والله ما اعلم شاب بل فی العرب جا قومه به افضل من ما جئتکم به، من خبر ندارم کسی آمده باشد برای در بین عرب یک جوانی آمده باشد خوش خبر باشه، پیام خوبی آورده باشه از اونی که من برای شما آوردم، جئتکم به خیر دنیا و الاخره، اونی که من آوردم خیر دنیا و آخرت شما درش هست، و قد امرنی الله ان ادعوکم الی، مأمورم که به شما این را برسانم، انظر عشیرت کن اقرنی، فایکم یعاذرنی علی هذا، کدوم یکی از شما مرا کمک میکنه بر این امر بر این دعوت، علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، برادر من باشد و وصی من باشد و جانشین من در بین شما باشه، فاحجم القوم عنها غیر علی، همه روی برگرداندن اعراض کردن غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام، و کان اصغرهم، ایشون از همه کوچکتر بود از سن، اذ قام فقال انا یا نبی الله اکون وزیرک علی، من شما رو کمک میکنم بر این دعوت، فأخذ رسول الله به رقبته، مثلا پیغمبر دست به گردن امیرالمومنین انداخت، و قال ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم، ایشون برادر من و وصي من و جانشین من در بین شماست، فاسمعوا له و اطیعوا، نگاه کنید دیگه از همین حالا، یعنی امیرالمومنین شد امام، از همین حالا دیگه شد امام، یعنی در آغاز دعوت علنی که میخواد پیغمبر کم کم دعوتش علنی کنه از خیشاوندانش شروع کرده، اونجا نبوت با امامت توامان داره بیان میشه، نه دقت داشته باشید، این بحث امامت قدیر فقط نیست، اون در پایان، اون بخش پایانی است که قدیر آمده، رسمیت و فلان آمده، ولی اصل این مسئله در همون آغاز آمده، فسمه اولا وقتی فقام القوم و یضحکون، اینا البته ابو لهب خیلی چیز بود دیگه، جدی بود در این مخالفت و اون حرفا رو بزد، دیگران هم بلند شدن میخندیدن، و یقولون لعبی طالب تنسخل میکردن ابو طالب را، میگفتن قد امر که انتس معلبن که و توتیعن، بفرما، گفت من خیر دنیا و آخرت برای شما بردم، اولی خیرش هست که شما پیر مرد مثلا چنین و چنان رئیس قبیله، الان بعد از بچه خودت تبعیت کنید، این شده رئیس شما، اینا مسخره میکردن بشر. بعد مرحوم شرف الدین این کسانی که این را نقل کردن، کسانی که نقل کردن را بیان کرده از اخرج بود به حاضر الالفاظ من حفظت الاثار نبیه، کیا؟ ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ابی نعیم، البیهقی فی سننی و فی دلائلی، دلائل النبوه داره بیهقی، کتاب در دو جلد است به نام دلائل النبوه، مراد اونه، و ثعلبی تفسیر دارد، و طبری فی تفسیر سوره شعرا، بله همین آیه 24 اونجا آوردم، تفسیر طبری جلد 19 صفحه 140 اگر خواستید رجوع بفرمایید اینجاست، جلد 19 صفحه 140، و اخرجه طبری ایزن فی الجزء الثانی من کتابی تاریخ الاول و الملوک، یک در تاریخش هم این را آورده. در تاریخش هم اشارت خدمتون که جلد دو در کتاب تاریخیشون جلد دو صفحه 216-217 اونجا آمده. و ارسله ابن الاسیر، ابن الاسیر مراد صاحب کتاب الکامل هست، ارسله ارسال المسلمات فی الجزء الثانی من کاملهی، الکامل فی التاریخ جلد یک صفحه 488 اونجا ایشون نقل کرده. الا ذکرهی امر الله نبیه به اظهار دعوته. و ابوالفدا، مراد ابوالفدا ابن کثیر دمشقی، ابن کثیر دمشقی که صاحب چیز هست، تفسیر داره، کتاب تاریخ هم داره، هفت جلده. فالجزء الاول من تاریخی، البته اینی که بنده دارم جلد سوم تاریخیشونه، حالا دیگه نه چاپا فرق میکنه، اینی که بنده دارم رجوع کردم جلد سه صفحه 36 هست. این در ذکری اول من اسلم، ایشون اونجا نقل کرده است، اول من اسلمه، این بحث رو اونجا آورده. اینا حالا طبقه یه چاپ دیگه نیست، نه این که اشتباه باشه، نه خط ندانید، ولی اینایی که من میگم طبقه نیست که بنده دارم، چاپ ها متفاوته. بله. و نقله او الامام ابو جعفر الاسکافی المعتزلی فی کتابه نقل الاسمانیه مصرحا به صحته، ایشون تصریح کرده است که این قضیه صحیح است. حالا پاورقی داره دیگه، هم طول میکشه، وقت هم گذشتون رفقا بعضن هم کلاس دارن یا بعضی سرویس اینا دیر میشه، اجازه بفرمایید تو من بحث رو همینجا متوقف کنم، تتمه مطلب را با این نقدی که دوباره برمیگردیم به این آقای ابو مریم اعظمی، اینجا یک نقدی دارد بر این مطلب جناب همشهد شرف الدین، اینا را باید بحث کنیم دیگه، با امید خدا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.